واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز. امروز شنبه 21 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشه و همکارانم برنامه دوم دری امروز صبح رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم می‌داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. گزارش ها از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ می رساند که صدای دست کم دو انفجار در ناحیه هفتم این شهر شنیده شده است. یک منبع محلی که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفته است که در رویداد شام دیروز جمعه در منطقه کارته صلح شماری از افراد زخمی شده اند. شماری از رسانه های دیگر نیز به نقل از منابع از وقوع دو انفجار در مزار شریف گزارش داده اند. تا کنون مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت بلخ در مورد نوعیت انفجارها و تلفات و خسارات احتمالی آن تبصره نکردند. این پس از آن است که در یک انفجار در منطقه دشت برچی کابل بر روز چهارشنبه 26 میزان چندین موتر تخریب شد. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل، گفت انفجار در پارکینگ یک مرکز خرید رخ داد که بر اثر آتش سوزی برخواسته از انفجار 3 موتر تخریب شد. وی از آغاز تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار سخن گفته است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجارها را نپذیرفته است. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان در زمینه آموزش و دسترسی به کیفیت معارف در تمامی مناطق افغانستان آسیب زیاده وارد کرده است. حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنوف ششم مکاتب در افغانستان را اجازه نمی‌دهد که به مکتب بروند. جان سیپکو، سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش تازه‌ای که دیروز جمعه منتشر شد وضعیت معارف در افغانستان را ارزیابی کرده، گفته است که طالبان به وعده‌های خود مبنی بر تضمین کیفیت خوب آموزش برای همه افغان‌ها عمل نکرده است. در گزارش خاطر نشان شده است که مکاتب ساخته شده در 20 سال گذشته در حال فروپاشی است و معلمان حقوق دریافت نمی‌کنند یا معاش آنها کاهش یافته و نصاب درسی بیشتر شامل محتوای دینی شده است. سازمان جهانی صحت برای عرضه خدمات صحی به بیش از 100 هزار تن از زلزله زدگان در ولایت هرات حدود 8 میلیون دلار کمک مالی درخواست کرده است. این سازمان در گزارشی که بروز پنجشنبه نشر شد گفته است که 114 هزار تن از آسیب دیدگان زلزله در هرات به کمک های صحی حیاتی نیاز دارند. پیش از این برنامه جهانی غذا گفته بود که برای ادامه امداد رسانی به زلزله زدگان در ولایت هرات به 19 میلیون دلار نیاز است. ولایت هرات از حدود دو هفته بدین سو شاهد چندین زلزله و پس لرزه بوده است. بر اساس ارقام ملل متحد، بیش از 1400 نفر بر اثر زلزله در هرات جان داده و حدود 2000 تن زخم برداشته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. گروه حماس دیروز جمعه 20 ماه اکتبر دو گروگان آمریکایی را از میان بیش از 200 نفری که پس از حمله 7 اکتبر بر اسرائیل با خود اختطاف کرده است آزاد کرد. این گروه پس از آن که تندروان آن به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله غافلگیرانه را انجام داد، در پهلوی کشتار 1400 تن بیش از 200 نفر دیگر و شمول شهروندان خارجی و شهروندان دو تابعیتی را اختطاف کردند. گروه حماس با نشر اعلامیه در صفحه تلگرام خود نوشته است که این دو شهروند آمریکایی، یک مادر و دختر را به دلیل مسائل بشردوستانه آزاد کرد. بر اساس این اعلامیه، آزادی این دو شهروند آمریکایی در پاسخ به تلاش‌های قطر صورت گرفته است. پس از درگیری خونین میان اسرائیل و گروه حماس، این نخستین بار است که دو گروگان از قید آزاد شده اند. اما این گروه اسلام‌گرا مشخص نکرده است که چگونه و چه زمان این دو شهروند آمریکایی گروگان گرفته شده را آزاد کرده است. پیش از این خبر، نظامیان اسرائیلی براز جمعه گفتند که بسیاری از افرادی که توسط حماس گروگان گرفته شده اند زنده هستند. آنالینا بربوک وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه 19 ماه اکتبر در جریان سفرش به اردن اعلام کرد که کشورش با غیر نظامیان نوار غزه 5 میلیون یورو کمک میکند. وزیر خارجه آلمان در یک نشست خبری مشترک با ایمان صفادی همتای اردنیش افزود: پیام ما واضح است، ما مادران، پدران و کودکان بیگناه فلسطینی را تنها نمیگذاریم. وزارت خارجه آلمان با نشر اعلامیه به نقل از بربوک نگاشته است که گفته است آلمان همچنان آمادگی می‌گیرد تا تیم‌های طبی را به غزه بفرستد. وزیر خارجه آلمان پیش از آغاز سفرش به شرق میانه گفت: مهم است تا این به فلسطینی‌ها واضح شود که ما رنج آنان را درک می‌کنیم. وضعیت بشری در غزه فاجعه‌بار بود. وزیر خارجه آلمان به هدف ابراز همبستگی خلل ناپذیر و حصول اطمینان از دسترسی فلسطینی‌ها به کمک‌های بشری به شرق میانه سفر کرده است. در حالی که حملات انتقام جویانه اسرائیل با شدت تمام بر غزه جریان دارد، آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستار دسترسی سریع و بدون مانع کمک‌های بشری به نوار غزه شد. گوترش پنجشنبه 19 ماه اکتبر در قاهره گفت: ما در حال حاضر به غذا، آب، دارو و مواد سوخت نیاز داریم. ما به پیمانه زیاد ضرورت داریم و آن باید ادامه یابد. این یک عملیات کوچک نیست. وی افزود: به زبان ساده این بدان معناست که امدادگران باید بتوانند کمک ها را انتقال دهند و باید بتوانند با خیال راحت آن را توزیع کنند. گذرگاه مرزی رفح بین مصر و غزه یگانه مسیر ورودی یا خروجی به غزه است که توسط اسرائیل کنترل نمی شود، اما نیروهای اسرائیلی هفته گذشته 4 بار این گذرگاه را بمباران کردند. دفتر کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید که با همه طرف‌های درگیر در حال گفتگوهای نهایی است. این دفتر این گفتگوها را برای کسب اطمینان انجام می‌دهد، زیرا که عملیات کمک رسانی به غزه به زودی آغاز خواهد شد. ینس لایرک، سخنگوی دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا، دیروز جمعه گفت: گزارش‌ها در مورد نزدیک شدن طرف‌ها به توافق بر سر چگونگی رساندن کمک‌ها ترغیب کننده است. در حمله جنگجویان گروه حماس بیش از 1400 تن عمدتاً غیر نظامیان کشته شده اند. حمله در 7 اکتبر در بخشی از اسرائیل نزدیک نوار غزه رخ داد. با گفته مقامات صحی در غزه که تحت کنترل حماس است، در حملات اسرائیل به غزه حدود 3500 نفر که بسیارشان غیر نظامی بودند کشته شده اند. کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، در ملاقات با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، عزم خود را برای تحقق توافقات ماه گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ابراز کرده است. بر اساس خبرگزاری KCNA، کیم و لاوروف در مورد راه‌های افزایش همکاری بین دو کشور نیز گفتگو کرده اند. بر اساس خبرگزاری KCNA، چو سون هوی، وزیر امور خارجه کوریای شمالی، و سرگی لاوروف همچنین طرح را برای مبادلات برای سالهای 2024 و 2025 میلادی امضا کرده، راه‌های گسترش همکاری در عرصه‌های سیاست، اقتصاد، علوم و تکنولوژی را بررسی نمودند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، شب پنجشنبه 19 ماه اکتبر در جریان یک سخنرانی در دفتر کارش گفت: پیروزی اسرائیل و اوکراین در جنگ‌هایشان برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است. این در حالی است که بایدن می‌خواهد برای حمایت نظامی به این دو کشور از کنگره ایالات متحده میلیاردها دلار تقاضا کند. رئیس جمهور بایدن گفت: اگر به تداوم پرخاشگری بین المللی اجازه داده شود، تنش و هرج و مرج به سایر بخش‌های جهان سرایت خواهد کرد. و اضافه کرد که حماس و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تهدیدات متفاوت را متوجه دیگران ساختند، اما هر دو می‌خواهند به گونه کامل دموکراسی همسایه‌هایشان را نابود کنند. بایدن افزود: ما با تروریست‌های مانند حماس و مستبدان مانند پوتین اجازه دادن نمی‌توانیم و نخواهیم داد پیروز شوند. من نمی‌گذارم چنین اتفاقی بیفتد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنان گفت حماس از حق مردم فلسطینی برای وقار و تعیین سرنوشتشان دفاع نمی کند و هدف این گروه نابود کردن اسرائیل و قتل مردم یهود است و حماس بدون وحشت و خونریزی چیز دیگر ارائه نمی کند. و همچنان گفت یهود ستیزی و مسلمان ستیزی در آمریکا جایگاه ندارد و ویژه پس از آن که یک کودک 6 ساله آمریکایی فلسطینی در شهر شیکاگو به ضرب چاقو کشته شد، جنایتی که با جنگ اسرائیل و حماس ربط داده شده است. در جریان این سخنرانی جو بایدن گفت تقاضای بودجه فوری را به کنگره خواهد فرستاد و این بودجه در حدود 100 میلیارد دلار خواهد بود. این پیشنهاد شامل پول برای اوکراین، اسرائیل، تایوان، کمک‌های بشری و تنظیم و اداره مرزهای آمریکا است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. نثار احمد شیرزای، تحلیلگر مسائل سیاسی، در پیوند به اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان میگوید که اسلام آباد میخواهد از مهاجران افغان در پاکستان استفاده ابزاری کند. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای شیرزای.
آقای شیرزاد، به نظر شما چرا وضعیت مهاجرین افغان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در کشورهای منطقه رو به بدتر شده؟
ببینید، من احساس میکنم در بخصوص اگر پاکستان ایران حساب کنیم، یک ترفند استخباراتی و اپراتی و سیاسی بین طالبان و پاکستان در جریان است. تلاش میکنه پاکستان از موجودیت همین مهاجرین استفاده افزاری کنه. پاکستان که تا اضافه از چارده از موجودیت مهاجرین نفع ورده. شما ببینید یک مدت بسیار طولانی تنظیم های جادی در پاکستان بود، مهاجرین هم بود، پلای انگاب به پاکستان می آمد. بعدش در جریان جنگ های داخلی تعداد زیادی از مهاجرین اونجا رفت. پاکستان از اینجا نفع اقتصادی بسیار به منگفت برداشت. در 20 سال جمهوریت هم سران طالب اونجا بود، از آمد آمد پول طالب ها پاکستانی ها نفع می برداشت. حاله یک تعداد همین مخالفین طالبان در پاکستان است از یک طرف، از طرف دیگه همون تنظیم های جهادی که یا جنگی که برای پاکستان پول می آمد، اون پول سرشان قطع شده. تلاش میکنن از موجودیت مهاجرین اینا استفاده ابزاری و استخباراتی کنن.
اگر مختصرا به این سوال بپردازین، به نظر شما روابط رفتار طالبان با کشورهای همسایه آیا رابطه مستقیم با وضعیت کنونی مهاجران افغان در این کشورها داره یا خیر؟
ببینیم، من احساس کنم پیشتر هم گفتم یک ترفند سیاسی و یک بازی است بین طالبان و پاکستانی ها. طالبان و پاکستانی ها بین هم بسیار صمیمی هستند، دوست هستند. اینا ترفندهای استخباراتی بازی میکنند. شما ببینید، به اگر موضوع مهاجرین، اخراج مهاجرین باشه، دو قوم بسیار به سرمایه‌دار افغانستان، دستوخیل و یک قوم دیگه که در افغانستان به نام هزاربلت‌ها مشهور هستند و قالین بافار، اونا را پاکستانی ها سالهای قبل برشان شناخت کار داد، اصلا توضیح که چون سرمایه‌دار هستند سرمایه‌شان را نگاه کرد. اما با بقیه هم به مهاجرین چنین برخورد میشه، اینجا خود نشان میده که یک طرفند است، یک بازی و یک کسمکس بین طالب ها و پاکستانی هاست که تلاش میکنند به این شکل پاکستانی ها نفع بردارن.
جان سپاس از زورتن با
برنامه. رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دامنه تنش های ناشی از جنگ اسرائیل و حماس به داخل دانشگاه های آمریکا نیز رسیده است، در حالی که حامیان اسرائیل و فلسطینی ها در دانشگاه های آمریکایی اعتراضات را برگزار می کنند. پرسش هایی در مورد مسئولیت حق آزادی بیان و حتی آینده کاریابی برای دانشجویان نیز مطرح شده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
اینجا در شهر نیویورک تنش‌ها بر سر جنگ اسرائیل و حماس در محوطه‌های دانشگاهی در حال پخش است و ایده دانشگاه‌ها را به عنوان مکان‌هایی برای تبادل آزاد نظرات گوناگون زیر سوال می‌برد. تظاهرات در دانشگاه کلمبیا دانشجویان طرفدار اسرائیل و فلسطینی‌ها را با هم روبرو کرده است. دانش آموزان طرفدار فلسطینی ها می گویند که اتخاذ موقف جانبداری از اسرائیل توسط اداره دانشگاه احساسات آنان را نادیده می گیرد. نادیه علی دانشجوی دانشگاه کلمبیا است.
واضح است که همه ما با خشونت مخالفیم، اما فقط می‌خواهیم که به زندگی غیر نظامیان فلسطینی هم اهمیت داده شود. من به عنوان رهبر جامعه متنوع فکر می‌کنم عادلانه است که از رهبری دانشگاه انتظار داشته باشیم که درد همه دانشجویان را بپذیرد.
در بسیاری از دانشگاه‌ها زمان پرتنش است، جایی که کریستن شاهوردیان، کارشناس آموزش و آزادی بیان، می‌گوید دانشجویان باید از بیان نظرات خود احساس امنیت کنند.
مدیریت کالج ها واقعا می توانند کارهای زیادی برای محافظت از آزادی بیان همه افراد در محوطه دانشگاه انجام دهند. صدای آنها باید شنیده شود، حتی در میان بسیاری از اختلاف نظرها.
در دانشگاه حقوق دانشگاه نیویورک، اظهارات یک افسر دانشجو مبنی بر این که اسرائیل مسئولیت کامل کشته شدن افراد ملکی را بر عهده دارد، منجر به لغو پیشنهاد شغلی آن دانشجو توسط یک شرکت حقوقی برجسته شد. بنجامین مین یک دانشجوی یهودی در دانشگاه نیویورک است.
همیشه بحث در صنف‌های درسی، مناظره در پارک، مناظره در تالارهای دانشگاهی در سراسر کشور وجود دارد. اما این یکسان نیست. این یک حمله سیستماتیک بر یهودیان بود.
از آنجایی که مدیران کالج با فراخوان‌های همزمان برای محکوم کردن و به رسمیت شناختن حساب می‌کنند، دیگران نگران هستند که صحبت کردن هزینه زیادی داشته باشد. از جمله تریور، دانشجوی دانشگاه نیویورک، که فقط اسمش را بدون اظهار تخلصش اعلام کرد، زیرا می‌گوید می‌ترسد مورد هدف دانشجویان قرار گیرد.
ترجیح می‌دهم نظرم را زیاد در این باره ابراز نکنم، فقط به این دلیل که چیزهای زیادی وجود دارد که مردم می توانند از آن برداشت سو داشته باشند.
در دانشگاه هاروارد، نامه سرگشاده با امضای بیش از 30 گروه دانشجویی مبنی بر اینکه اسرائیل مسئولیت حملات تروریستی را عهده دارد، منجر به هدف قرار گرفتن برخی از دانشجویان و انتشار اطلاعات شخصی آنها در بین مردم شد. اثرات خطرناک بالقوه این موضوع درخواست‌های را از مدیران برای انجام کارهای بیشتر برانگیخته است. کریستین شاهرودیان از سازمان پن آمریکا می‌گوید:
آنها می‌توانند کارهای زیادی انجام دهند تا مطمئن شوند که همه متوجه می‌شوند که آزادی بیان چی چیز را شامل و چی چیز را شامل نمی‌شود و چگونه می‌توانند در فضای باز در سراسر دانشگاه اجرا شود. این فرصتی است برای ارائه آن آموزش و در واقع محیط‌های مؤسسات تحصیلات عالی. برای این کار آیدیال اند زیرا منابع لازم را دارند. آنها درک دارند آنها در محوطه دانشگاه تخصص دارند تا این اصول را برای همه توضیح دهند.
در محیط‌های کالج اینجا و جاهای دیگر این آموزش است که فوریت مورد نیاز است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
سازمان استخباراتی یونان نظارت بر کمپ‌های مهاجرین مسلمان را بعد از درخواست اسلامگرایان برای جهاد در واکنش به منازعه اسرائیل و حماس افزایش داده است. آنسی کاراساوا، خبرنگار صدای آمریکا از آتن، در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی می‌شنوید.
نعره‌های خوشی دقایق پس از حمله مرگبار حماس بر اسرائیل از کشورهای شرق میانه نه بلکه از یونان شنیده شد. یونان نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر تدابیر امنیتی را پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس افزایش داده است و سطح هشداری ملی خود را به درجه چهارم بالا برده است که بالاترین سطح ممکن هشداری است. با حضور ده‌ها هزار مهاجر عمدتاً عرب که در کمپ‌های یونان اقامت دارند، مقامات استخباراتی یونان به صدای آمریکا می‌گویند که نگرانی‌های ناشی از اسلام‌گرایی افراطی که می‌تواند باعث حملات تروریستی مانند قتل دو سویدنی در بروکسل روز دوشنبه و مرگ یک معلم روز جمعه در شهر آرس فرانسه شود را به دقت تمام نظارت می‌کنند. قاتلان در هر دو قضیه گفتند که برای گروه شبه نظامیان دولت اسلامی یا داعش فعالیت می کردند. سیاستمداران بخش‌های مهاجرتی و پناهجویی مانند دیمیتریس کردیس می گویند که وضعیت در یونان تحت کنترل است.
ویدیوهای خوشی و شادمانی که مهاجران در یک کمپ در جزیره ساسموس منتشر کردند یک بار بوده و نگران کننده نیست.
اما مقامات استخباراتی میگویند که آنها وضعیت را به دقت تمام تحت نظارت دارند. آنها میگویند که به منظور ردیابی هر گونه برنامه تخریب کارانه نظارت بر کمپ ها در اینجا افزایش یافته است. رسانه های اجتماعی که تلاش میکنند خشونت را دامن بزنند و تحریک کنند تحت نظارت قرار دارند و به دلیل نگرانی از فعال شدن سلول های ساکت اسلامگرایان مظنونین تحت مراقبت هستند. به گفته کریدیس بزرگترین نگرانی این است که موج از مهاجران تازه ناشی از بحران غزه می تواند منطقه را بی ثبات سازد.
Θα ήταν λάθος να πιστεύουν κάποιοι στο Ισραήλ ότι θα λύσουν το Παλαιστινιακό πρόβλημα δια της απόφυσης των Παλαιστινίων.
تنها فلسطینی‌های غزه نیستند که مهاجرت میکنند، بلکه مهاجران بالقوه از مصر و لبنان نیز شامل میباشند. هر دو کشور در حال حاضر میزبان میلیون ها نفر میباشند که از آزار و اذیت در شرق میانه و کشورهای جنوب صحرای آفریقا مانند سودان فرار کرده و در تلاش برای عبور به سوی کشورهای غرب میباشند.
یونان از تلاش‌های اسرائیل برای محو حماس حمایت کرده است، اما این کشور همچنان به اسرائیل هشدار داده است که از بحران انسانی به کشورهای همسایه و اروپا جلوگیری کند، راهی که پیش از این توسط افرادگرایان اسلامگرا مورد بهره برداری قرار گرفته بود. کارشناسان اطلاعاتی میگویند که حملات تروریستی هماهنگ شده در مقیاس بزرگ در اروپا محتمل نیست، اما واکنش های انفرادی که به فراخوان خشونت پاسخ میدهد کاملا امکان پذیر است.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ایالات متحده امریکا در واکنش به حمایت ایران از حمله اخیر حماس بر اسرائیل بر برنامه های تولید و توسعه تیاره های بی پیلوت و میزایل ایران تذیرات وضع کرد. اما کاترین جپسن خبرنگار صدا امریکا در کنگرس گزارش می دهد که با تشدید جنگ اسرائیل و حماس، قانونگذاران امریکایی روی برخورد واشنگتن با ایران به خاطر حمایت این کشور از حماس اختلاف نظر دارند. برگردان این گزارش را از عبدالواجد عادل می شود.
تبادل زندانیان از سوی اداره بایدن با ایران تنها چند هفته قبل از شروع جنگ در اسرائیل بار دیگر در کانگرس ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفت. مارشا بلکبرن جمهوری خواه از لایحه قانونی حمایت کرد که وجوه مالی ایران را مجددا منجمد می کند.
We know that Iran bankrolls Hamas.
ما می دانیم که ایران حماس را تحت حمایت مالی خود قرار می دهد، اما گیج کننده است، زیرا این اداره از صدور تصمیم رسمی برای مسدود ساختن 6 میلیارد دلار خودداری می کند.
وزارت مالی ایالات متحده گفته است که دسترسی ایران به دارایی های 6 میلیارد دلاری را که در حال حاضر در قطر نگهداری می شود مانع خواهد شد. اما لایحه سنا به دنبال تغییر سیاست رسمی برای جلوگیری بیشتر از بهره برداری ایران از این وجوه مالی است. ایالات متحده شواهد مستقیمی در دست ندارد که ایران را با حمله این گروه شبه نظامی به اسرائیل مرتبط کند، اما قانونگذاران همچنان نگران حمایت دراز مدت از آن هستند. سناتور کیون کریمر جمهوری خواه می گوید
ایران و حماس است
رابطه ایران و حماس آشکار است. بیش از یک دهه طول کشیده است. حماس منابع لازم برای داشتن نوع سیستم های تسلیحاتی را که استفاده کرده یا آموزش استفاده از آنها را بدون کسی مثل ایران ندارد.
در برابر آزادی 5 زندانی ایالات متحده موافقت کرد که دارایی های 6 میلیارد دلاری ایران را آزاد کند و به عنوان واسطه به قطر منتقل کند. بن کاردین رئیس روابط خارجی سنا با صدا امریکا گفت در حالی که قانون منجمد کردن مجدد پول از حمایت دو حزبی برخوردار است، اما پول هنوز به ایران منتقل نشده است.
هیچ درخواست برای این وجوه مالی وجود ندارد، بنابراین آن دارایی ها آزاد نمی شود. من باید با اداره بایدن گفتگو کنم تا وضعیت فعلی را بدانم.
دیگر دموکرات های سنا استدلال می کنند که این پول پیام قدرتمندی در مورد نیات ایالات متحده در منطقه ارسال می کند. سناتور پیتر والش دموکرات می گوید
به این واقعیت توجه زیادی می شد. این پول باید حصار می شد تا اساساً بتوان از آن برای اهداف بشردوستانه استفاده کرد. من در مورد ادویه، تجهیزات طبی، مواد غذایی و محصولات زراعتی صحبت می کنم. در نظر داشته باشیم که بله، ما در ایران دشمنی با آیت الله، با سپاه پاسداران داریم. اما ایرانی های هستند که رنج می برند.
اما سناتور جمهوری خواه تد کروز به صدای امریکا گفت که 6 میلیارد دلار تنها بخشی از روی کرد وسیع تر اداره بایدن برای خرسندی ایران است. Under Joe Biden,
nearly 100 billion. در دوران جو بایدن نزدیک به 100 میلیارد دلار به ایران سرازیر شده است. بنابراین قطعا این 6 میلیارد دلار باید منجمد شود. همچنان 10 میلیارد دلاری که اداره بایدن 3 هفته قبل آزاد کرد نیز منجمد شود و علاوه بر آن 80 میلیارد دلار سود نفت نیز باید همین طور باشد.
کروز و دیگر جمهوری خواهان سنا استدلال میکنند که جک لو نامزد بایدن برای سفیر ایالات متحده در اسرائیل باید به دلیل نقش وی در مذاکره بر سر توافق هسته‌ای 2015 ایران بی صلاحیت شود. اما جک لو در جلسه تاییدیه خود در روز چهارشنبه از موضع قبلیش عقب نشینی کرد و گفت Iran is a threat to
regional stability and to Israel's existence. ایران تهدیدی برای ثبات منطقه و موجودیت اسرائیل است. در صورت تایید من به تعهد رئیس جمهور بایدن مبنی بر امتناع سلاح هسته‌ای ایران و هشدار به منطقه نسبت به هر کسی که به فکر سوء استفاده از بحران کنونی باشد پابند خواهم بود.
انتظار می رود که سناتورهای جمهوری خواه در آینده نزدیک از تاییدی نامزد لو در اجلاس سنا جلوگیری کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
چین همچنان تنها منبع اصلی واردات به کینیا است و بر اساس معلومات اداره احصای این کشور بیش از 20% از کل واردات را به خود اختصاص داده است. بسیاری از تولید کنندگان داخلی میگویند واردات چینی به سود آنها لطمه میزند. جوما ماجانگا خبرنگار صدا امریکا از نایروبی گزارش دارد که برگردان آن را از سحر عظیم نمشنوید.
بازار کامونگوچی در نایروبی مملو از کالاهای وارداتی چینی است. کریستیان نجری در اینجا تاجر و یکی از مقامات اتحادیه تاجران واردات در نایروبی است. او میگوید محرک اصلی محصولات چینی قیمت پایین آنهاست.
زمانی که قیمت کالاهای وارداتی چینی و کالاهای داخلی را مقایسه میکنید واردات چینی ارزان تر است. بنابراین به عنوان یک تاجر به دنبال جایی هستم که قیمت ارزان تر باشد تا بتوانم بفروشم و مقدار سود داشته باشم.
موسا با چیرا مشتری نجری است. او صحبت های نجری را تکرار میکند.
محصولات کینیایی برای ما مقرون به صرفه نیست. گاهی اوقات وقت جایگزین نداریم آنها را می خریم اما بسیار گران است. ما محصولات چینی را ترجیح می دهیم.
در اوایل سال جاری تاجران کوچک در نایروبی تظاهراتی را برگزار کردند تا از آنچه که به گفته آنها رقابت ناعادلانه از سوی همتایان چینی است شکایت کنند. نجری میگوید که تجار چینی وارد فضای آنها شدند.
اگر تولید کننده از چین بیاید و شروع به فروش محصولات اینجا در کینیا کند به این معناست که ما تاجران کینیایی از تجارت خارج می شویم.
بر اساس معلومات اداری احصای این کشور چین تنها منبع اصلی واردات کینیا است و 20.5% از کل واردات را به خود اختصاص داده است. تولید کنندگان کنیایی میگویند که حجم بالای واردات صنعت داخلی را از بین میبرد. آنها از دولت میخواهند که اقداماتی را برای محافظت از مشاغل آنها اعمال کند، از جمله کاهش مالیات برای کاهش هزینه های تولید. انتونی موانگی مدیر اجرایی انجمن تولید کنندگان کنیا است.
سازمان های زیادی داریم، سازمان های نظارتی و سازمان های دولتی که در کارهای ما نقش دارند. چگونه مطمئن شویم که هماهنگی بین آنها وجود دارد؟ چگونه مطمئن شویم که همپوشانی وجود ندارد؟ چگونه مطمئن شویم که مجلس و همه قوانینی که در راه است و سیاست‌هایی که در راه است در واقع برای پیشرفت تولید باشد، نه تشویق به واردات و مصرف؟
مدت هاست که بحث بر سر کیفیت محصولات ارزان قیمت چینی در بازار کنیا وجود دارد و بسیاری کیفیت آنها را زیر سوال می برند.
شنوندگان گرامی، نظریات مهمانان برنامه را که می شنوید نظر شخصی خود آنها بوده و بازتاب دهنده نظر رسمی صدای آمریکا نمی باشد. این بود داشته های نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا 7 شام که باز هم در خدمت شما با نشرات رادیو آشنا قرار خواهیم گرفت، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.